بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه ضابط در شک در مکلف و به روشن شد و فرق بین مجرای احتیاط و مجرای براءت ذکر شد که عبارت از این بود که مجرای احتیاط در جایی است که تکلیف منجزی باشه، از تکلیف ما منجزون او غیر منجز، اونجایی که تکلیف منجز هست مجرای برای اصالت الاحتیاط، اونجایی که غیر منجز هست مجرای برای براءت و تخییر. حالا بحث دیگری که در اینجا باید مطرح بکنیم و این به عنوان باز یک مقدمه دیگری هست برای ورود به این بحث اصالت الاحتیاط، و اون این است که ملاک برای تنجس چیه؟ ملاک برای منجزیت یک تکلیف چیه؟ آیا در موردی که برای مکلف امکان موافقت قطعی و امکان مخالفت قطعی وجود دارد این تکلیف میشه منجز؟ ملاک اینه، یا اینکه نه، مسئله موافقت و مخالفت فرع برای تنجزه. در جایی که یک تکلیف منجز شد اون وقت نتیجهش این است که موافقتش واجب و مخالفتش حرام. کدام یکی از اینها صحیحه؟ آیا بگیم هر جا موافقت قطعی ممکن و مخالفت قطعی ممکن، اینجا کشف از این بکنیم که تکلیف منجزه، که در نتیجه تنجز فرع برای موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه باشه؟ بگیم آقا اینجا چون برای شما موافقت قطعی ممکن است پس منجز است، چون مخالفت قطعی ممکن است پس منجز است. یا اینکه نه، خود موافقت و مخالفت فرع برای تنجزه. اون وقت اگر گفتیم موافقت و مخالفت فرع برای تنجزه، باید ببینیم که خود تنجز از چه راهی ثابت میشه و چه معیار و ملاکی برای تنجز وجود داره. از کلمات امام رضوان الله علیه در تهذیب الاصول اون مطلب اول استفاده میشه که میخوان بفرماین که تنجز فرع برای امکان مخالفت قطعیه است. هر جایی که امکان مخالفت قطعیه باشه اونجا تکلیف منجزه، نه اینکه مخالفت قطعیه فرع برای تنجز باشه. حالا برای اینکه تحقیق مسئله روشن بشه و چون این بحث مهمیه، اساس در همین بحث اصالت الاحتیاط مبتنی بر همین مطلب هست، فرمایش امام این است که تنجز فرع بر مخالفت قطعی است. یعنی هر جا مخالفت قطعی با تکلیف مولا ممکن باشه اونجا اون تکلیف منجزه. اما قول مقابلش این است که بگیم که نه، تنجز قبلا ثابت میشه، یک تکلیف در مرحله اول منجز میشود و بعد از اینکه منجز شد اون وقت بگیم موافقت قطعیش واجب و مخالفت قطعیش حرام. جای اصلا جای تصریح به این بحث به صورت مستقل نشده، فقط عرض کردم حالا در کلام امام یه اشاره شده و گویا از کلمات مرحوم ناهینی رضوان الله علیه همین استفاده بشه که این قول دوم رو مرحوم ناهینی بخوان قائل باشن که مخالفت قطعیه فرع برای تنجزه. در فواید الاصول اگر مراجعه بفرمایید اونجا از کلمات مرحوم ناهینی همین استفاده میشه. تنجز یعنی که این موافقت این تکلیف ثواب داره، مخالفتش عقاب داره، این معنای تنجز. یعنی این تکلیف از مرحله فعلیت یه مرحله بالاتری رسیده. حالا بنابراین که طبق نظریه آخوند چهار مرحله ما در باب حکم داشته باشیم، مرحله بالاتر از فعلیت این است که تکلیف و حکم به حدی میرسه که اگر مکلف موافقت کند ثواب، مخالفت کند عقاب. اینجا یک کلامی رو مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در جلد چهارم در صفحه 237 داره ایشون و این بحث اونجا اینطور مطرح میکنه مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، میفرماید که مسئله استحقاق عقاب یک امر عقلیه. این که الان میگیم این شخص یستحق الثواب یا یستحق العقاب، این مربوط به عقله. حالا اگر ما به عقل مراجعه کنیم بگیم ایها العقل مکلف در چه صورتی استحقاق عقاب داره؟ آیا اگر یک تکلیف واقعی مکلف خوش مخالفت کرد، یک تکلیفی در واقع وجود داره و مکلف آمد خوش مخالفت کرد، آیا اینجا شما میگید استحقاق عقاب داره؟ دو، آیا اگر یک فعلی مبغوض برای مولاست و این مکلف مرتکب شد، آیا ارتکاب المبغوض رو ملاک برای استحقاق عقاب میدونید؟ سه، آیا تفویت الغرض را ملاک برای استحقاق عقاب میدونید؟ کدام یکی از این سه مورد ملاک برای استحقاق عقابه؟ مولا یه تکلیفی در واقع داره، اگر عبد اومد به اون مخالفت کرد یا یک فعلی مبغوض برای مولاست، عبد مرتکب شد، بگیم چون این فعل از این جهت که مبغوض برای مولاست و عبد آمده مبغوض را مرتکب شده، این استحقاق عقاب داره. یا این که نه، این فعل یک ملاکی داشته و این عبد مفوت برای غرض مولاست، غرض مولا رو تفوید کرده، استحقاق عقاب داره. مرحوم اصفهانی می‌فرماید به نظر ما هیچ کدام یکی از این سه مورد و سه ملاک، ملاک برای حکم عقل به استحقاق عقاب نیست. چرا؟ می‌فرماید چون تمام این موارد ثلاثه در انسان جاهل وجود داره و معذالک عقل انسان جاهل رو مستحق عقاب نمیدونه. تمام این موارد ثلاثه آدم جاهل وقتی جهل داره و فعلی رو انجام میده به حسب واقع مخالفت کرده با تکلیف، به حسب واقع مقبوض مولا رو مرتکب شده، به حسب واقع غرض را تفوید کرده. نه، حالا عرض میکنم، ایشون میفرماین به نظر ما اساسا خود مخالفت تکلیف من حیث و هیهیه عنوانی برش مترتب نمیشه، لا قبیح ولا حسن، نه مصداق برای حسن نه مصداق برای قبح. عقل مخالفت من حیث و هیهیه را مصداق برای قبح نمیدانه، مخالفت من حیث و هیهیه را مصداق برای عنوان ظلم نمیدانه. اینجا باز یه مبنایی که مرحوم اصفهانی در جاهای دیگر هم مکرر قائل شدن که خب ایشون از کسانی هستند که حسن و قبح اشیا رو ذاتی نمیدانن و حسن و قبح اشیا رو به اعتبار و به عناوین العارضه میدونن، به اون مبنا اشاره میکنن. میفرمایند افعال از نظر اتصاف به حسن و قبح سه دستن. یک دسته از افعال من حیث و هوه هیچ عنوانی برشون عارض نمیشه، منطبق در هیچ عنوانی برشون منطبق نمیشه و مندرج در تحت هیچ عنوانی نیستن. مشی، اکل، کلام، این من حیث و هوه و هوه لو خلیه و نفسه نمیتونیم بگیم المشیو حسنون، نمیتونیم بگیم المشیو قبیحون، الکلامو حسنون یا الکلامو قبیحون، الاکلو حسنون یا قبیحون. اما دسته دوم افعالی هستن که اینها لو خلیه و نفسه عرض میکنن که خودشون متصف به یک عنوانی میشن. میفرماین که مثلا بحث صدق و کذب، صدق و کذب، صدق من حیث و هو هو و لو خلیه و نفسه متصف به حسن میشه، از صدق و حسنون، الکذب و قبیحون. اما این عنوان به جهت این است که خودش رو من حیث و هو و هو لحاظ کنید، اما اگر همین صدق موجب هلاکت یک مؤمنی بشود میشه قبیح. راستگویی اگر در یک جا جان یک مؤمن، عرض یک مؤمن رو به خطر بیندازه میشه قبیح. کذب قبیحه، اما اگر در جایی برای نجات انسانی باشه میشه حسن، قابل تغییره. اما میفرمان شرق سوم اونجاییست که دیگه خودش عرض میکنم که عنوان حسن رو داره و دیگه با عروض عناوینم تغییری درش به وجود نمیاد، مثل زور العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون. فرق بین شق دوم و سوم در اینه که شق دوم من حیث و هوه هوه مندرج تحت عنوان عدله، اگر این اندراجش عوض بشود تغییر پیدا میکنه. اگر صدق عرض می شود که مضر برای جان یک مسلمانی شد، از تحت عنوان حسن خارج میشه، عنوان قبیح رو پیدا میکنه. اما خود عدل، خود ظلم قابل تغییر نیست. العدل و حسنون دائما، اینطور نیست که بگیم در بعضی از موارد عدل حسنه، در بعضی از موارد قبیحه. حالا ایشون این مقدمه رو اشاره میکنه برای اینکه بگن در مانند فی بحث مخالفت با تکلیف کدام یکی از این اقسام ثلاثه است. آیا مخالفت تکلیف مثل عنوان ظلم عنوان ظلمه یا مثل عنوان کذبه یا اینکه نه مثل همون عنوان مشی و اکل و این هاست؟ ایشون بفرماید به نظر ما مخالفت تکلیف من حیث و هیهیه لو خلیه و نفسه ها مثل همون قسم اول میمونه، هیچ عنوان حسنی یا عنوان قدری بر او مترتب نمیشه. اگر این مخالفت عنوان ظلم رو پیدا کرد میشود قبیح، اگر مخالفت با مولا عنوان ظلم و هر چه مولا رو پیدا کرد میشود قبیح، اما اگر این عنوان رو پیدا نکنه قبیح نیست. و بعد میفرماید خب حالا چه زمانی مخالفت با مولا مخالفت با تکلیف ظلم بر مولاست؟ زمانی که این تکلیف قامت الحجت علی، اگر یه تکلیفی حجت بر او قائم شد اینجا ظلم بر مولاست، اینجا حق مولاست. اما اگر یه تکلیفی حجت بر او قائم نشود این حق مولا نیست، مخالفتش حرام نیست، مخالفتش قبیح هم نیست. این خلاصه نظریه است که مرحوم محقق اصفهانی دارن و ما از همین بحث میخواییم برای مانحنفی استفاده بکنیم. به نظر ما هم ملاک برای تنجز همینه، اگر در یک جا یک تکلیفی قامت الحجت و علی باشه همین تکلیفش منجز، تنجز متفرع است بر این که حجت در این تکلیف قائم شده باشه. نه چرا، حجتی که واصل باشه. بله بله، مراد از حجت مراد حجتیست که واصل به مکلف باشه، ولی اگر واصل نباشه اصلا حجت نیست. حجت اونیست که مولا میتواند علی العبد احتجاج بکنه، عبدم میتونه به وسیله او علی المولا احتجاج بکنه و این نمیشه الا اونی که واصل به مکلف باشه. پس ببینید تنجز در جاییست که یک حجتی واصل الی المکلف شده باشه، مادامی که حجت واصل به مکلف نشده باشه اینجا تنجزی وجود نداره. وقتی تنجز نباشه مخالفت قبحی نداره، چون مخالفت با تکلیف زمانی قبیح است که تحت عنوان ظلم بر مولا قرار بگیره و زمانی تحت عنوان ظلم بر مولا قرار میگیره که قامت الحجه ای الحجت الواصله علی باشه. اما اگر حجت واصله نباشه اینجا منجز نیست، اینجا مخالفتش ظلم بر مولا نیست. این بیان ایشون که عرض کردم جاهای دیگر این بیان رو داشتن، ما در مورد همین قاعده قبح عقاب بلا بیان خود مشهورم میگن مراد از بیان نه حجت، مراد از حجت نه حجت واصل به مکلف. خب حالا ببینید نتیجه ای که ما میخوایم بگیریم این است که جایی مسئله تنجز وجود دارد که حجت باشه، یک حجتی واصل به مکلف باشه، و این رو میتونیم به عبارت اخرى اینطوری بگیم، بگیم جایی تکلیف منجز است چه استحقاق عقاب باشه و کجا استحقاق عقاب هست، اونجایی که مسئله حجت واصله باشه. حالا نمیخواییم بگیم که حتماً باید عقاب یقینی باشه، احتمال عقاب برای تنجز تکلیف کفایت میکنه، احتمال عقاب برای استحقاق عقاب کفایت میکنه. ببینید ما این بحث رو که داریم ذکر میکنیم برای این است که الان که میخواییم وارد بحث موارد اصالت الاحتیاط بشیم، که یکیش بحث دوران بین متباینینه، یکی هم دوران بین اقل و اکثر ارتباطی، میخواییم ببینیم که آیا اونهایی که میان میگن در اینجا احتیاط لازمه، خب این فرع بر این است که تکلیف منجز باشه. تنجز تکلیف ملاکش چیه؟ دنبال این هستیم که یه مقدار این ملاک تنجز تکلیف رو روشن بکنیم. میگیم آقا تکلیف کجا منجزه؟ اول بحث رو که عنوان کردیم این بود، آیا هر جا مخالفت قطعی امکان داره به این موجه تکلیف منجزه؟ خب میگیم در مواردی ما داریم مخالفت قطعی هست اما تکلیف منجز نیست. در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعی هست، تکلیف منجز نیست. بله؟ حالا موارد دیگه داریم، حالا اون یه مورد، آخه اون روز عرض کردم شبهه غیر محصوره رو شما غیر محصوره رو نگید همه قوم، روز ضابطه اصولی اگر 20 مورد شد بشه شبهه غیر محصوره. اگر همون 20 مورد شما مرتکب شدی مخالفت قطعیه نکردی؟ چرا؟ در مگی در چرا؟ در شبهه شما در میدونم شبهه غیر محصوره هست یا نه؟ میگید ضابطه ای رو ارائه بدید برای محصوره و غیر محصوره، میگید مثلا محصوره تا جاییست که اطرافش 10 تا باشه، مثلا 20 تا باشه، مثلا در شبهه غیر محصوره نمیگن شبهه زمانی میشه غیر محصوره که بعضی از اطرافش از ابتلاع شما خارج باشه. خیلی خوب، وقتی ارتکاب احتیاط لازم نیست شما میتونید مرتکب جمعی بشید. وقتی میتونید مرتکب چرا؟ نه در شبهه غیر محصوره ارتکاب جمعی جایزه، مخالفت قطعی هم میشه. در شبهه غیر محصوره ارتکاب جمعی جایزه، مخالفت قطعی هم میشه. منتها حالا شارعی تو ارتکاب جمعی رو تجویز کرده، بگیم حالا رو اسر و حرج تجویز کرده، رو هر عنوانی، بالاخره مخالفت قطعی اینجا محقق میشه. و اساسا عرض کردم حالا اون مواردی که در بحث‌های دیروز و گذشته داشتیم موارد داریم مخالفت قطعی میشه. ما در باب تکلیف بگیم آقا به صرف این که مخالفت قطعی است و این امکان داره پس تکلیف برای ما منجزه، حرف درستی نیست. نمیتونیم بگیم تنجز فرع بر امکان مخالفت قطعی است، بلکه ما باید اول تنجز تکلیف رو از یه راه دیگری اثبات بکنیم. ما از یه راهی بگیم آقا این تکلیف برای ما در اینجا منجزه، و ما میگیم که برای اینکه تنجز تکلیف روشن باشه اونجاست که قامت الحجت و علیه، حجت هم باید حجت واصله باشه. در اونجایی که مکلف علم اجمالی دارد یا نماز جمعه بر او واجبه یا نماز ظهر، حجت به او واصل شده، تکلیف رسیده به او، اما الان نمیدونه مردد از بین ظهر و جمعه، خب اینجا باید احتیاط بکنه. نمیتونیم بگیم اینجا حجت واصله به مکلف نشده. البته بعضی ها که علم اجمالی رو منجز نمیدانن اینا این حرف رو دارن، میگن که این حجت واصله الی مکلف نشده، مکلف نمیدونه الان کدام واجبه. لزومی نداره بیاد هر دو رو انجام بده. ولی ما میگیم نه، در حکم عقل به استحقاق عقاب، عقل میگه همین مقدار وصول کافیه. عقل میگوید اگر یک تکلیفی به شما واصل شد اجمالا یا تفصیلا، این وصول تکلیف ملاک است برای استحقاق عقاب و احتمال عقاب. اجزه من عرضم تمام بشه. به عبارت اخرى، جایی که تکلیفی واصل نشده مثل شبهات بدویه، اونجا احتمال عقاب وجود نداره. جایی که تکلیف واصل شده باشد احتمال عقاب هست. احتمال عقاب که بیاد پشت سر او استحقاق عقاب میاد. عقل که حکم به لزوم اطاعت مولا می کند، عقل می گوید در جایی که احتمال عقاب هست اگر تو مخالفت کنی استحقاق عقاب پیدا می کنی. شک در نوع نه دیگه، اونجا با اونجا عرض کردم. ببینید اونجا خود علم به الزام اثری نداره، اصلا حجت نیست او، برای اینکه او من حیث و هو و هوش اثری برش مترتب نمیشه. نه نرسیده، نه اصلا تکلیف حقیقتش به نوعه، به نوع وجوبی یا نوع تحریمی. ما بیایم بگیم یکی الزامی هست، این الزام تکلیف نیست اصلا. کما اینکه ما اصلا علم اجمالی داریم به یک سری الزام در شریعت، این برای ما منجزیت نداره. بله؟ نه نیست دیگه، چون احتمال عقاب جاییست که حجت واصل شده باشه، جاییست که تکلیف واصل شده باشه، نوع تکلیف بیان شده باشه. جایی که نوع تکلیف بیان نشده باشه به هیچ وجه به نظر ما احتمال عقاب نیست. چی نیست؟ علم، علم اجمالیه. بله خب، جایی که علم باشد احتمال عقاب هست. و بالاتر عرض بکنید، ببینید این نکته در کلمات مرحوم آقای خویی هم قدس سره وجود داره که حتی در تکالیف معلومه، معلومه تفصیلیه، اونجا ما علم به عقاب نداریم، برای اینکه شارع ممکن است که عفو بکنه، ممکنه این انسان مشمول شفاعت واقع بشه. مخالفت تکلیف معلوم تفصیلی روشن برای ما علم به عقاب نمیاره. الان اگر یک کسی گناه بیانی رو مرتکب شد، ما علم پیدا نمی کنیم به اینکه او عقاب می شود، بلکه او استحقاق عقاب پیدا می کنه. استحقاق عقاب یعنی همون احتمال عقاب، یعنی احتمال اینکه شارع در اینجا او رو عقاب بکنه وجود داره. به عبارت اخرى، هم در تکالیف معلومه تفصیلیه هم معلومه اجمالیه، اونی که ملاک برای منجزیت هست احتمال عقابه. و عقل میگه هر جا احتمال عقاب در کار بود، اینجا شما استحقاق عقاب داری، اینجا این تکلیف برای شما منجزه. پس ببینید، ما به این نظر رسیدیم که ملاک برای منجزیت تکلیف جاییست که تکلیف واصل به مکلف شده باشه، مما قامت الحجت الواصل علی باشه، باید یک حجتی باشه، این حجت رسیده باشه مکلف. و الا اگر مکلف بداند عملش با واقع مخالفت می کند، اما واقعی که به این مکلف نرسیده، اینجا این مخالفت حرمت نداره، این مخالفت تحت عنوان ظلم بر مولا قرار نمی گیره. البته اشاره بکنیم به اون مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان که ما در اوائل سال اون بحث رو مفصل بیان کردیم و از آقایونم خواهش کردیم که این بحث حق و طاعه رو سبق لسان شد. در اول سال ما مسلک حق و طاعه مرحوم آقای صدر رو مفصل مورد بحث قرار دادیم و اگر در ذهن شریفتون باشه ما نپذیرفتیم مسلک حق و طاعه رو. در مسلک حق و طاعه بس اصلا صورت دیگری پیدا میکنه، اونجا دیگه حجت واصله الی المکلف دخالتی نداره، اونجا مجرد احتمال تکلیف مخالفتش مستلزم ظلم بر مولاست. اما ما روی این نپذیرفتن مسلک حق و طاعه و گفتیم قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود داره، بگیم اونجایی که حجت واصله باشد اینجا موضوع برای احتمال عقاب فراهم میشه، اینجاست که باید دیگه اطاعت مولا انجام بشه. جایی که احتمال عقاب نباشه موضوعی برای لزوم اطاعت وجود نداره. این هم یک مقدمه عرض میشود که در این مورد حالا فردا وارد بحث میشه. و اولین سوال اینه، این هم شما امشب رسائل رو ببینید، در علم اصول در دو جا این بحث علم اجمالی مطرح میشه، یکی در مباحث قطع و یکی هم در همین بعد از اصالت و تخییر. و بحث این است که آیا این تکرارمون بحثه؟ اونجا بحث میکردیم و مفصل هم ما بحث کردیم که آیا علم اجمالی مقتضی برای منجزیت یا علت تامه. اینجا آقایون میان بحث میکنن آیا علم اجمالی منجز مقتضی یا علت تامه. مرحوم آخون در کفایه در این بحث علیت تامه رو قائل میشن، اما در حاشیه رسائل در اون مباحث قطع مسئله اقتضا رو قائل شدن. اولین بحث این است که فرق میان این دو بحث چیه، چرا اصولین اینها رو مکررن آوردن. انشاءالله دنبال میکنیم.